با سلام خدمت همه دانشجویان عزیز و همکاران گرامی، ابوالحسنی هستم، دکترای مشاوره به مناسبت هفته سلامت روان. دومین مقوله‌ای که بهش میپردازم خشم و راهکارهای کنترل خشم هست. خب قبل از اون میخوام یه تعریفی از خشم داشته باشم و بعد میریم سراغ راهکارهامون. خشم یه هیجان طبیعی بشره که همه موجودات زنده از جمله انسان‌ها اونو تجربه می‌کنن. طبق گفته داروین 9 تا هیجان وجود داره. برخی از اونها منفی و برخی هم مثبت هستن. هیجان‌های مثبت شامل شادمانی، لذت، تعجب و عشق رو در بر می‌گیره و هیجان‌های منفی هم غم، ترس، نفرت، خشم و استراب رو شامل میشه. پس متوجه شدیم که خشم یک هیجان منفیه که اگه به درستی مدیریت نشه آسیب‌های زیادی رو بر ما میتونه در پی داشته باشه. حالا تفاوت خشم با پرخاشگری رو میخوام توضیح بدم. خشم ابراز شده پرخاشگری نامیده میشه. پرخاشگری برخلاف احساس خشم که موجه هست، قابل قبول و موجه نیست. پرخاشگری میتونه متوجه خود فرد یا دیگران باشه. پرخاشگری نسبت به خود رفتار خود تخریبی نامیده میشه، مانند خودزنی، کوبیدن سر به دیوار، وارد کردن صدمات جسمانی و در نهایت خودکشی. پرخاشگری متوجه دیگران میشه دیگر تخریبی، مانند صدمه زدن به دیگران، آزار و شکنجه جسمی، تحقیر و تخریب شخصیتی دیگران و قتل. خب یه نکته که خیلی مهمه اینه که پرخاشگری عادته. وقتی فرد چندین بار به شیوه پرخاشگرانه خشم خودش رو ابراز میکنه و به خاطر اون تقویت هم میشه، یعنی به هدفی که میخواست میرسه، در این صورت پرخاشگری تبدیل به یک عادت میشه، طوری که فرد خود به خود به صورت عادت و بدون اینکه متوجه باشه خشم خودش رو به شیوه پرخاشگرانه ابراز میکنه. پرخاشگری یه عادت نامناسب و ناکارآمدیه که قطعاً پیامدهای منفی زیادی رو برای فرد به بار میاره، از جمله مشکلات جسمانی مانند صدمات قلبی، عروقی، فشار خون بالا، مشکلات گوارشی، مشکلات اجتماعی، به هم خوردن رابطه دوستانه و تضعیف شدن اعتبار اجتماعی فرد میشه. و یه نکته دیگه این که پرخاشگری یاد گرفتنی است. اگه فرد توی محیطی بزرگ بشه که مشاهده کنه پدر مادرش یا دیگر اطرافیان خشم و رفتاری پرخاشگرانه ابراز میکنن، اون هم یاد میگیره که در صورت مواجهه با خشم دست به پرخاشگری بزنه. البته گاهی اوقات مشاهده غیر مستقیم رفتار پرخاشگرانه، اینجوری که مثلا ما تو فیلمامون یا کارتونامون میتونیم از بچگی دیده باشیم، هم میتونه باعث الگوپذیری در کودکان و نوجوانان بشه. تأثیر خشم بر خانواده. چگونگی ابراز خشم تحت تأثیر یادگیریه. برای درک بهتر این موضوع به والدین و برادران و محیطی که تو اون زندگی میکردین توجه کنین و ببینین تو محیط زندگی شما خشم اغلب به چه شیوهی ابراز میشد یا پدر مادرتون چجوری خشم خودشون رو ابراز میکردن. نشانه های خشم چیه؟ نشانه های بدنی، البته ما به ترتیب نشانه هاشو میگیم، 4 تا نشانه داره: نشانه های بدنی، رفتاری، هیجانی و شناختی. نشانه های بدنی چیه؟ نشانه های بدنی یعنی برانگیختگی با افزایش ضربان قلب، احساس گرم شدن و داغ شدن، تنفس سریع و سطحی هست. نشانه های رفتاری چیه؟ رفتارهایی مانند داد زدن، فریاد کشیدن، گره کردن مشت‌ها، حمله ور شدن جزء نشانه‌های رفتاری خشم هستند. نشانه‌های هیجانی شامل این میشه که احساساتی مثل ترس، حسادت، نفرت و خصومت رو هم تجربه می‌کنیم. نشانه‌های شناختیش چیه؟ نشانه‌های شناختیش شامل افکار، طرز تلقی، تصاویر و خودگویای فرد درباره یک رویداد خاص میتونه به پرخاشگری دامن بزنه در واقع. خب پس متوجه شدیم که خشم توی اون دسته‌بندی میتونه یه هیجان منفی باشه که اگه درست مدیریت نشه آسیب‌های زیادی رو برای ما ایجاد کنه. همه ما خشم و عصبانیت رو تجربه کردیم و باز هم تجربه می‌کنیم، چون یک امر طبیعیه و تو شرایط خاصی و به دلایلی ممکنه هر کدوم از ما دچار این مسئله بشیم. همه به خوبی می‌دونیم که تو شرایط خشم عقل و منطق ما به درستی کار نمی‌کنه و ممکنه تو چنین شرایطی رفتارها و کارهایی از خودمون نشون بدیم که پس از مدتی به شدت احساس پشیمونی کنیم و یه وقتی می‌بینیم کار از کار گذشته و ممکنه راه برگشت و جبران وجود نداشته باشه. برای دستیابی به مهارت و مدیریت و کنترل خشم راهکارهایی وجود داره، ولی لازمه پیش از ورود به بحث راهکارها شناخت درستی از شرایط خشمتون به دست بیارین. بنابراین ابتدا به این امر می‌پردازیم و در مبحث بعدی راهکارها رو معرفی می‌کنم خدمت شما. گام اول، همواره مهمترین و اصلی ترین اقدام برای تغییر تصمیم قاطع و به کار گرفتن اراده است. اگه توی این مسیر مصمم هستین، میتونین امید داشته باشین به نتیجه برسین و باید بدونید همه چیز به شخص شما و خواست شما بستگی داره. گام دوم، توصیه میکنیم پیش از هر کاری توی فرصت مناسب که ذهن آرام و وقت آزادی دارید با تمرکز توی موقعیت‌ها و شرایطی رو به خاطر بیارید که تو اونها عصبانی و خشمگین شدین. اگه مواردی که توی این تمرین با اونها میپردازین رو بنویسین، کمک بزرگی به خودتون میکنید. روی کاغذ چند تا از موقعیت‌هایی که تو اونها خشمگین شدین رو بنویسین. ابتدا اون شرایط رو توصیف کنید و سپس عامل اصلی خشم که شما رو برانگیخت، مثلا نگاه تحقیرآمیز کسی یا نیشخندی که به شما زده شد یا جمله یا ناسزا یا توهین، هر چیزی که هست، هر چیزی که باعث خشمتون شده رو با دقت پیدا کنید. پیدا کردن این عامل بسیار مهمه. با خودتون رو راست باشین، قرار نیست کسی این کاغذ و نوشته‌ها رو غیر از خودتون بخونه و ببینه. احتمال زیادی وجود داره که زمان نوشتن عوامل عصبانیت احساس کنید عامل مهمی نبوده و اتفاقا موضوع کوچیک و ساده‌ای بوده و خودتون هم از نوشتن اون احساس خوبی نداشته باشین، ولی این موقعیت مال شماست، پس اونو صادقانه بنویسین. اون موضوع هر قدر هم که بی اهمیت و کوچیک به نظر برسه، موجب آزار و اذیت و ناراحتی شما شده، پس اتفاقا خیلی مهمه و باید به اون توجه کنید. خجالت نکشین و اونو بنویسین. بعد از نوشتن علت یا علتهای خشمتون، احساسات خودتون رو تو اون لحظه خوب جستجو کنید و اونها رو نیز بنویسین. برای یافتن احساس دقیق خودتون لحظه ها، باید دوباره خودتون رو تو همون موقعیت و با همون فشار هیجانی تصور کنید تا دوباره احساساتتون زنده بشه. به اونها نگاه کنید و دقت کنید و اسمشون هم یادداشت کنید. این کار بسیار کلیدی و مهمه. پس از احساسات نوبت به رفتارها و کارهایی میرسه که انجام دادین. وقتی خشمگین شدین چیکار کردین؟ داد و فریاد را انداختین؟ به در و دیوار مشت زدین؟ وسیله ای را پرتاب کردین؟ دست به یقه شدین؟ هر اقدامی که انجام دادین رو بنویسین. حداقل برای 3 تا 5 تا موقعیت که شما را خشمگین کرده، این تمرین رو صادقانه انجام بدین. گام سوم، آرام باشید. از اون موقعیت ها و تصویر شرایط اونها خارج بشین و به زمان حال برگردین. نفس عمیقی بکشین، چند دقیقه چشماتون رو ببندین و سعی کنین اعضای بدنتون رو توی شرایط آروم قرار بدین. گام چهارم، ناچاریم دوباره به موضوعمون برگردیم. از شما میخوام این بار تو همین شرایط آرام فکری که قرار داری، صادقانه برای خود بنویسی اگه با همین آرامش تو اون زمان خشم حضور داشتین، در برابر اون موضوع و اتفاق که عصبانیتون کرده چه رفتاری نشون میدادین؟ تأکید میکنم هیچکی جز خودتون این نوشته رو نمیخونه و راه حل جز صداقت و روبرو شدن با خودتون نیست. گام پنجم، در این مرحله سعی کنید تمام اشتراکات موقعیت‌های خشم خودتون رو پیدا کنین و اونها رو بنویسین. یعنی عامل مشترکی که تو تمام موقعیت‌ها به صورت مشترک تجربه کردی و کارهایی که از شما تو اون موقعیت‌ها سر زد. یه نکته کلیدی و مهم هم اینه که کارهایی که احساس میکنین به صورت غیر ارادی از شما سر میزنه رو شناسایی کنین و یادداشت کنین. کارهایی که بعد از عبور از موقعیت در اصطلاح میگویید دست خودم نبود که این کارو کردم، یا اتفاقاتی که دوست ندارید ولی اونها رو تجربه میکنید. برای مثال احساس میکنید خیلی سرخ میشین یا دست و پاتون شروع به لرزیدن میکنه یا دندوناتون رو محکم فشار میدین، دستاتون رو مش میکنین و فشار میدین و تازه وقتی انگشتاتون رو باز میکنین متوجه میشین که تو تمام مدت در حال فشردن دستاتون بودین. قبل از اینکه به راهکارها برسیم خواستم اینا رو براتون عنوان کنم، چون دونستن این شرایط هم گام بزرگی هست برای رسیدن راهکارها و مراحلی که کنترل خشم رو میتونیم انجام بدیم. حالا میرسیم به راهکارها. اولین قدم توی کنترل خشم و اداره خشم اینه که بپذیریم و باور داشته باشیم که میتونیم خشم خودمون رو به صورت سازنده ابراز کنیم. چون تا زمانی که ما این مسئله رو نپذیریم و مکررن با گفتن جمله هایی از این دست که من توی عصبانیت دست خودم نیست یا اینکه من اینو به ارث بردم، هیچ قدمی برای کنترل اون نمیتونیم برداریم. بنابراین تونستیم بین مقوله خشم که یک احساسه و پرخاشگری که یک رفتاره فرق قائل بشیم و اینکه بتونیم چطوری ما میتونیم بدون نشان دادن رفتارهای پرخاشگرانه خشم خودمون رو به شیوه سازنده ابراز کنیم. چرا که اگه خشم ما به صورت صحیح مدیریت بشه در ما این انرژی رو ایجاد میکنه که بتونیم نظرات خودمون رو با قاطعیت بیان کنیم و اطرافیان رو با دیدگاه خودمون آشنا کنیم. ولی زمانی که این احساس خشم در ما به صورت رفتارهای پرخاشگرانه ابراز میشه، نه تنها کمکی به ما در رسیدن به هدفمون نمیکنه، بلکه منجر به روابط تیره تری هم خواهد شد. 2. با دم و بازدم عمیق تنفس کنید. زمانی که شما دچار خشم یا استراب میشین، هورمونی در بدن ما به نام آدرنالین ترشح میشه که منجر به تنفس سطحی و سری در شما میشه. تو این زمان تعادل اکسیژن و دی اکسید کربن تو خون شما به هم میخوره. اگه این عدم تعادل تصحیح نشه، موجب افزایش بیشتر ترشح آدرنالین میشه و شما خشم و استراب بیشتری رو تجربه میکنین. بنابراین شما میتونید با یادگیری یک الگوی تنفسی عمیق مانع از آزادسازی آدرنالین بشین که نتیجه اون آرامشی بیشتر و به تبع اون رفتار منطقی تری خواهد بود. به این صورت که هوا رو تا جایی که براتون امکان داره از طریق بینی و به آهستگی به ریه ببرید و بعد تا شماره 4 بشمارید و هوا رو از طریق دهنتون با کنترین سرعت خارج کنید. این عمل رو 5 یا 6 بار انجام بدین تا آرامش در شما به وجود بیاد. بعد اینکه این عمل رو انجام دادین و خودتون رو آروم کردین، میتونید در مورد موضوعاتی که منجر به عصبانیت شما شده گفتگو کنید. ورزش کنید. چرا که ورزش باعث میشه خشونت‌های مهار شده و هیجانات منفی رو در خودمون کاهش بدیم و همچنین اعتماد به نفس و شهامت شما را هم افزایش میده. تغذیه مناسب داشته باشین. برای مثال خوردن روزی 7 یا 8 لیوان در روز آب و استفاده از سبزیجات و میوه‌جات و جوانه‌ها، کم کردن گوشت قرمز، کالباس و سوسیس، استفاده از داروهای گیاهی همچون گال گاوزبون خیلی میتونه به ما کمک بکنه. شناسایی افکار و باورهای غلط و جایگزین کردن باورهای منطقی. افراد مختلف در برخورد با یه مسئله نگرش و برداشت واحدی ندارن و شاید بشه گفت یکی از علتهای تفاوت بین انسانها تو شیوه برداشت اونا از مسائلشونه. نوع باورهایی که هر فردی داره ممکنه از دوران کودکی یا تو زمانهای خاصی از زندگی فرد ساخته شده باشه. اما اگه این باورها منطقی نباشه، باعث میشن که ما متحمل ضررهای زیادی چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی بشیم. بنابراین لازمه که ما در درجه اول باورهای درست رو بشناسیم تا بتونیم جایگزین باورهای غیر منطقی خودمون بکنیم. ممنونم از تایمی که گذاشتین تا صدای منو گوش